أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحثمون در رابطه با جهان گم شده است، جهانی به نام خیال. فرق میکنید با وهم و توهم. قضیه اینجور بود که در صدر اسلام، حالا مثال میزنیم، خب مسلمون ها با اون صفای خودشون پیامبر را میدیدن، حرکاتشون را میدیدن، الفاظ و کلماتشون رو میشنیدن و زندگی میکردن. هیچ هم فکر نمیکردن که حالا که دارن پیامبر را میبینن عقلشون چقدر نقش داره، خیالشون چقدر نقش داره، حسشون چقدر نقش. نه دیگه، با تمام وجود پیامبر رو میدیدن، ارتباط برقرار میکردن، محبت میورزید. این گذشت و آروم آروم این بالاخره پیش میاد که آیا این آگاهی که ما داریم رو چگونه داریم. اصطلاحا میگن آگاهی به آگاهی پیش میاد، خودآگاهی به یه معنا شاید بگیم. که چی میشه ما وقتی که داریم با پیامبر خدا ارتباط برقرار میکنیم، آگاهیمون رو میفهمیم، اما اینکه چی میشه؟ آیا عقلمون تو صحنه است؟ خیالمون تو صحنه است؟ حسمون تو صحنه است؟ مؤمنی نه، این مسئله را نداشتن، اما بالاخره این پیش اومد، در حدی پیش اومد که یواش یواش یه دهی خواستن بگن دین عبارت است از همین که متکلمین بر حقانیت دین استدلال میکنن. از اینجا بحثی پیش اومد. متکلمین کیا بودن؟ اینایی که میمدن برداشتی که از دین داشتند رو به صورت استدلال در می بردن. تا اینجا که باید این کارا می کردن، چون شبهاتی بود. مثلا یکی می مد استدلال می کرد که اصلا معادی وجود نداره. خب در مقابل عقل این که اومده شبهه می کند، باید دلیل آورد که نه، به این دلایل عقل میگه که معاد هست. پس کلام علم استدلال عقلانیست برای اثبات حقانیت موضوعات دینی. جامعه به اینجا رسید. چرا رسید؟ دیگه رسید. بعضی ها معتقدن اگه منافقین نبودن شبهه نمی کردن، اصلا ما نیاز به علم کلام نداشتیم. خب باشه، بالاخره الان ما رسیدیم به علم کلام. یواش یواش یه دی فکر کردن همین دین است. این جریان ظهور اشعری و معتزلی اینجا شد. اشعری و معتزلی هر دوشون استدلال های مختلفی داشتن بر حقانیت دین از نظر عقلی. حتی ممکنه بزن بگونده که خب مود اشاعره که همی گفتن که نه، ما خیلی نباید استدلال کنیم، هرچه خدا گفته است همون حق است، اگه بگید ما در آتش هم بریم همین حق است. ولی همین هم داشتن با دلایل میگفتن. به هر صورت علم کلام به وجود اومد. تا اینجای چیزی نیست. این که مسلمون یواش یواش تو فضای علمی و فکری اینجور انگار پیش اومد که انگار دین همینه، حقانیت دین به اینه که مثلا امامت رو ثابت کنیم. حقانیت امامت اثبات امامت است. حقانیت نبوت اثبات نبوت است. خب این که نبود که، حقانیت نبوت این بود که مسلمان ها پیامبر می دیدن، با جان پیامبر جانشون ها مرتبط می کردن. این تبدیل شد به فهم کلامی از دین. یواش یواش اشاعره و معتزله بر اساس برداشت‌های خودشون طوری فضا رو فراهم کردن که دیگه دین بر اساس برداشت‌های متکلمین شد. متفکران بزرگی مثل فاراب یعنی فیلسوفات دیدن این خیلی خطرناکه. دین بالاتر از برداشت متکلمین است. دقت کنین، فیلسوف میاد عقلش رو به کار میندازه، هرچی عقلش گفت میپذیره. متکلم نه، برداشت خودش رو داره دلیل میاره بر حقانیت برداشت خودش و اومن اینجا به خطا میره. چرا؟ برداشت خودش که معلوم نیست برداشت درستی باشه. مثلا شما حساب کنید، ما تو دین داریم معاد جسمانیست. خب یکی برداشت میکنه جسم یعنی شکل و ماده و گوشت و پوست. یکی میگه نه، معاد جسمانیست یعنی شکل دارد اما لازم نیست که گوشت و پوست داشته باشه. همین حالا مگه تو شیعه این اختلاف شدیدن هست. یعنی الان ما بین علمامون دقیقا در معاد جسمانی برداشتشون از معاد جسمانی متفاوته. هر دوشون هم معتقد به معاد جسمانی. خب پس حالا میان هر کدوم دلیل میارن بر اون چه که خودشون برداشت کردن. خب حالا از فیلسوف نه، فیلسوف میگه آقا من عقلمو به کار میندازم مبتنی بر بدیهیات، نه مبتنی بر برداشتی که کردم. هر چه عقل گفت. ابن سینا مثلا میگه آقا عقل من به اینجا نمیرسد که معاد جسمانیست، من فقط اینقدر میفهمم که روح انسان در قیامت هست و گناه و ثواب رو میفهمه. ولی به قول خودش چون مخبر صادق یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میگه معاد جسمانیست، من قبول میکنم. یعنی فلسفه ابن سینا تا اینجا نمیاد اما یه ایمانی دارد به پیامبر که اون ماوراء عقل فلسفی. مولا صدرا همون عقل فلسفی رو گرفت، جلوتر اومد بر اساس عقل معاد و جسمانی اثبات کرد. یعنی اینجا یعنی فلسفه صدرا اینجا خود فلسفه است که مبتنی بر بدیهیات است اما رسون به اینجا که نه، عقل هم معاد جسمانی را میفهمد. البته معلومه معاد جسمانی که ملا صدرا و امام و علامه طباطبایی میگن معاد جسمانی مادی نیست، جسم است در عین اینکه ماده یا از این جنس نیست، مقام بالاتر. میخوام مثال بزنم، اشعری یا معتزلی با علم کلامشون اونچنان سیطره بر جهان فکر اسلامی پیدا کردن که فارابی ها اینا دیدن باید اسلام از دست اینا نجات بدن، اومدن فلسفه را آوردن بسن. فلسفه تا اینجا خیلی کار خوبی کرد، اومد ثابت کرد عقلن روحن انسان میتونه حقانیت دینه بفهمه، بسیار موفق بودن. خب اما تا اینجا اومدن در واقع پس جریان فارابی یا ابن سینا در مقابل متکلمین است. با فلسفه خیلی اسلام بهتر ظهور میکنه تا تر کلام. تا اینجا باشه، اومدن در مکتب فلسفی اینا بخوند نخوان اینا خه به قول آقای دکتر داوری فلسفه فارابی 180 درجه با فلسفه یونانی متفاوت است. کسی دارد اینا میگه که خودش فلسفه غرب و یونان رو میشناسه، خیلی حرف بزرگیه که ایشون زده است. بنده هم دو سه جلسه بحث کردم راجع به این مسئله که فلسفه بازخوانی فلسفه اسلامی و تفاوت آن با فلسفه یونان، فرمایشات آقای داوری از سعی کردم شرح بدم. خب تا اینجا پس فارابی بزرگ و ابن سینا اومدن و گفتن آقا عقل خودش اگه جلو برد حقانیت دینا تصدیق میکنه. تا اینجا خوب داشته باشید، فضای فلسفی طور یواش یواش حاکم شد که انگار دین فلسفه است. چطوری؟ اونجا در کلام طوری کلام حاکم شد که انگار فقط دین برداشت کلامی است و فیلسوفا اومدن که دین از دست این برداشت ها نجات بدن. فارابی، ابن سینا، همین مسئله برای فلسفه پیش اومد در زمان فارابی تا کمی، ولی بازم شرایط سالم بود. یعنی چطور بود؟ دیندار بودن، در ضمن فلسفه هم براش ارزش قائل بودن که میتونه حقانیت دین ثابت کنه، ولی دینشون فلسفی نبود، دینشون محمدی صلوات الله علیه و آله بود. بله ممکن است بگون مگه اینا تفاوت داره؟ آره، سعی که پیامبر میگه با سعی که فیلسوف میگه معلومه که تفاوت داره. شخصی مثل ابن سینا که خب در اوج خودش بود، داشت میدان فلسفه را ظاهر میکرد، یه مرتبه متوجه شد که دارد از طریق فلسفه که عقل انتزاعی و استدلالی است، یک مسئله مهمی از دین مورد غفلت قرار میگیره. و اون چیه؟ اونیه که هنوزم ما هنوز گرفتارشیم، که فکر میکنیم دین عبارت هست از استدلال عقلی فلسفی. ابن سینای بزرگ خودش زودتر فهمید که ما با فلسفه فکر میکنیم و فکر و استدلال حقانیت معاد میفهمیم، اما این که معاد نیست. مثال همیشه زدن، وقتی ما به اصطلاح بفهمیم فهم از آب داشته باشیم، فهم آب که آب نیست، آب تره، فهم آب که تر نیست. ابن سینا متوجه شد که خب این چه که این میگه در رابطه با نبوت خیلی خوب میگه، خیلی دلایل خوبی میارد که نبی چقدر بر عالم بالا احاطه دارد، از عالم بالا میارد، اما همه اینا را در کدوم وجه شما با شما در میون میذاره؟ با عقلتون، با عقل انتزاعی، عقل مفهومی. خب متوجه شد یه جا کم میاد، دین این نیست، دین فقط وجه عقلانی حقیقت رو جلو ما نمیگذاره، حقیقت وسیع‌تر از آن است که در حد عقلانیتش ما باش رو به رو بشیم، بلکه حقیقت دو سره، هر دو عالم هستی به حقیقت دو هم به هم تو پیوستی، حقیقت در تمام عوالم است. اینجا بود که اومد گفت که اون چه من تا حالا گفتم برای عوام است و من چیزی باید برای شما بگم به نام حکمت مشرقیه. حکمت مشرقیه از اسمش روشنه، اولا حکمت است، آره، عقلانی است، عشقی و خیالی نیست. در ثانی مشرقی است. یعنی چه مشرقی است؟ یعنی یه نور است، باید که من این نور را حس کنم. مثال میزنیم، پیامبر جبرائیل را میفهمیدن یا میدیدن؟ جبرائیل را میدیدن. تو روایت داریم که حضرت میفرماد با 700 بال جبرائیل را دیدم. راستی راستی بالا با، یعنی الکی هم نیست. ولی حالا اینجا خیلی با اینا نیگر دارین، بعد میخواین. خب کجا دیدند؟ ابن سینا به اینجا که رسید متوجه شد که باید یه حکمتی بیارد که این فرمایشات پیامبر یا فرمایشات دین که مثلا ما در قیامت صورت نمازمون رو میبینیم، اینا رو بتونه روشن کنه. اینجا بود که حکمت مشرقی را که خواست واکنه، متوجه شد که از فلسفه‌ای که فارابی و ابن سینا برای اثبات حقانیت دین به صحنه آوردن، بحث خیال غفلت توش شده است. در حدی هم غفلت شده است که حالا بعد میگم چه شد که امروز هم ما به این روز افتادیم، که الان امروز اگه ما بگیم آقا پیامبر با خیالشون جبرائیل را میدن، میگن پس پیامبر خیالاتی شده است. یه جمله بسیار ارزشمندی فارابی داره، من که خودم سالها متوجه نبودم. فارابی میگه پیامبر خیال تیز پرواز دارد. خب ما که تصورمون بود که خیال یعنی یه چیزی که تو ذهنمون به نظرمون بیاد، میگفتیم خب که چیز مهمی نیست، تازه از چرا اینا گفته. همین حالا هم اون همینطوره. بگذریم، ابن سینا متوجه شد که در رجوع به دین خیال در صحنه است. دین مسلمان صدر اسلام وقتی پیامبر نگاه میکردن تمام ابعادشون در صحنه بود، با چشمشون و حسشون خب ظاهر پیامبر میدن، همونجا با خیالشون انوار رمزی پیامبر را تصور میکردن، همونجا با فهمشون فرمایشات پیامبر را فهم میکردن. هیچ وقت هم یه مسلمان صدر اسلام نیم رفت کسی از اون بپرسه که خب به نظره تو داری با خیال نگاه میکنی یا با عقل نگاه میکنی، سای حرفا نبود، جانش با جان پیامبر مرتبط میشد. ولی بخواییم و نخواییم اشعری یا معتزلی یا متکلمین پای عقل و استدلال آوردن وسط با همون مشکلاتی که داشت. پس فیلسوف چاره ای نداشت که این کارا بکنه که اسلام و دین از دست متکلم نجات بده، اما خودش متوجه شد که این همه دین نیست. اومد بحث حکمت مشرقیه رو آورد وسط که چه کار کنه؟ که خیال رو متوجه کنه که ما برای ارتباط با دین باید خیالمون در صحنه باشه. حالا کدوم خیال؟ همون که گفت دیگه، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست. خیال محمدی عکس مهرویان بستان خداست. ملک میاد، ملک یعنی فرشته دیگه، یعنی جناب جبرائیل میاد وسط. اومد و آثاری از خودش به جا گذاشت. حالا مشهورش قصاحت منشین رسالت العشاق، بحث سلامان و ابصال. خب اینجا جناب شیخ اشراق اومد و در عین اینکه شدیداً به اون قسمت فلسفه ابن سینا پایدار و وفادارت، خودش میگه گد اصلا تا کسی الاشارات و تنبیهات ابن سینا رو نخونه اصلا نباید سراغ من بیاد. ولی اومد این قسمت رو تقویت کرد. کدوم قسمت ها؟ قسمت وجه خیالی دین رو تقویت کرد که ما نباید از این غافل بشیم. و عملا یه کار بزرگی را شروع کرد که برای دینداری انسان باید همه وجوهش در صحنه باشد. چرا؟ برای اینکه غفلت شد متاسفانه با فلسفه انتزاعی، این وجه غفلت شد. اینا داشته باشید. یواش یواش جناب صدرالمتأهلین که خب حالا وارث فارابی هست، وارث ابن سینا هست، وارث سهروردی هست، تعلیقه داره بر همین حکمت الاشراق سهروردی، متوجه شد باید یه فلسفهی بیارید که جامعه همه اینا باشه، که عملا شد فلسفه حکمت متعالیه. فلسفه حکمت متعالیه ترکیب عجیبیست از فلسفه و عرفان که نه فلسفه انتزاعیه صرف از مثل ابن سینا، نه عرفان است مثل ابن عربی. میشه حکمت متعالیه. حکمت متعالیه بعضی ها میگن اصلا شرح ابن عربیه، یا میگن یعنی در واقع که عرفان شد. بعضی ها همزن حرفشونه میگن حکمت متعالیه که عرفانه. نه، ابدا عرفان نیست. شما مثلا همینی این برهان صدیقین دارد به وجود نظر میکنه. دقیقه وجود که فهم است، اما وجود رو در سعه کمالات میبیند. خیلی کار عجیبی جناب صدر رو متعلین کرده. میگه آقا وجود حقیقت داره، اصالت با وجود است، اما وجود عین کمال است. پس وجود عین حیات است، پس وجود عین حکمت است. پس هر جا حکمت رو میبینی وجود باید ببینی. نسبت وجود با جمال حق یکی کرد. وقتی میگن وجود عین کمال است، خدا هم که عین کمال است، پس وجودم که عین کمال است، گفت خود وجود مطلق خداست. خودتونم میگن همه موجود، هر چی وجود داره از کیه؟ از وجود مطلق. پس باید وجود مطلق باشد خدا که همه وجوده. خب البته همین جام دوباره گیر هست بعضیا، حالا همینا میخوام. بعد ملا صدرا متاسفانه به دلایلی به خصوص این 100 سال اخیر که دوباره شبهات به وجود اومد، فلسفه برگشت به این که جواب شبهات بده. دیگه از اون حالت عرفانی حکمت متعالیه‌ای که جمع عرفان و فلسفه باشه، دوباره فلسفه ازش غفلت شد. شما نمونهش مرحوم شهید مطهری می‌بینید. مرحوم شهید مطهری خودش آدم متعلهیه، اما جواب کیا رو باید بده؟ جواب شبهاتی که با عقل اومدن وسط. خب حالا باید چه کار کنه؟ خب حالا باید با عقل جواب بده. عملا بحث شد، دین شد انتزاعی. یعنی برای جواب دادن به شبهات، هم شبهات مارکسیستا، هم شبهات حسی مذهبی ها، ملی مذهبی ها حسی بودن اینا، خب آقای مطهری باید استدلال از جنس الاشارات و تنبیهات می برد، از روش سینوی می برد، یا مثلا اصول فلسفه علامه کاملا سینویه، کاملا مشائی روش است، در صورتی که علامه طباطبایی متعله هست. اینجا بود که ما تا مدتی که الانم توشیم دوباره فلسفمون فلسفه حکمت متعالی دیگه نیست، فلسفه استدلالی و انتزاعی است، در حالی که این فلسفه برای ادامه ارائه حقانیت دین کافی نیست. کدوم فلسفه؟ نه فلسفه صدرا. فلسفه صدرا وقتی تبدیل شد به حالت انتزاعی. خب اینجا بود که اینا داشته باشین. شخصی عیناً این مشکلی که ما داشتیم در غربم به وجود اومد، در نهایتش هگل است. هگل یک ابن سینای کامل است، اما نه ابن سینای حکمت مشرقی، ابن سینای استدلالی. خودش هم ابا نداره، حسابی هم قبول دارن، اصلا مشهورن با ابن سینا. اما کدوم ابن سینا؟ ابن سینای استدلالی. اوجم گرفت. شخصی به نام هایدگر متوجه شد این کافی نیست، این کافی نیست، این نمیتونه جواب روح این بشر رو بده. بشری چیزن، شما دقت کن، جوانای شما میگن آقا همه اینا که میخوای قبول دارم، اما نمیتونم دینداری کنم. یعنی ما اینا رو میخواستیم رفع شبهه بکنیم، فکر کرد دین همین رفع شبهه هست، فکر کرد که دین همین نیست که آقای مطهری میگن، فکر کرد دین عبارت هست از اصول فلسفه. بابا اصول فلسفه را برای مقابله با مارکسیستا نوشتن. خودم یادم سر کلاس دانشگاه، خب ما همینا رو درس میدادیم، دانشجو به ما گفت که مگه ما کافریم که شما اینا رو به ما درس میدید؟ ما واقعا متوجه نشدیم داره چی میگه. دا حرفش بود ما یه چیز دیگه میخوایم. ما نه، در صورتی که حرف آقای مطهری همه امروزم هم برای جواب دادن به شبهات، من بهتر از اینا سراغ ندارم. و امروز هم شبهات الان هست، من نظرم است دوباره ما برگشت به کتاب آقای شهید مطهری داریم، اما این برای رفع شبهات است، برای ادامه دینداری به کل فلسفه کافی نیست. اما نه اینکه فلسفه بی خود است. هایدگر متوجه شد که برای اینکه دین بیاره به صحنه، فلسفه اسکولاستیک به قول خودشون، فلسفه قرون وسطا، فلسفه اسکولاستیک، فلسفه استدلالی انتزاعی کافی نیست. و بحثش هم مفصل است، خیلی هم حرف زده است. این کتاب بسیار عظیمش به نام هستی و زمان، 2/3 دلیل است برای اینکه بابا این فلسفه کافی نیست. 2/3 این کتاب قطور که بعضی ها معتقدن اگه 10 کتاب بزرگ در دنیا هست، یکیش کتاب هست یا زمان هایدگر است. ولی 2/3 این کتاب اینست که آقا این کافی نیست. خودش هم خوب به قول گادامر میگه تمام مسئله هایدگر خداست، اما کدوم خدا؟ نه خدای استدلالی. بر همینم در حدی شبه شده است که بعضی ها بگرد است این بیدینه مشهور از من نمیخوام وقت دونه بگیرم، واقعا همینطور هم است. اگه بگوی که تو خدا را قبول داری، حتما میگه نه. یعنی اگه شما یواشکی یه جا گوشه‌ای مثلا یک ترنی با آقای هایدگر هم ترن بشین به قربان ببخشین. شما خدا را قبول دارید؟ یقینا میگه نه. چرا؟ چون میدونید این سوال از جایی بلند شده است که باور به خدای مفهومی دارید و این خدای مفهومی را نمیخواد. شده از این کارا برای همین هم خوب میگم پس این که میگه نه خدا را قبول ندارم یعنی پس بلهد است. داستان دارد نمیخوام ریز کنم. خب هایدگر متوجه شد که این خدا نمیتونه این تاریخ رو تغذیه کنه، در صورت که این مردم میخوان با خدا تغذیه بشه و اگه خدا نباشد که تغذیه کنن با فضای مجازی و وهمیات تغذیه میشن، یا باید خدایی باشه که خیال اینا رو هم تغذیه کنه و اگر نباشد به سوی خیالی میرن که خدا توش نیست ولی اینا رو تغذیه میکنه. کدوم بودشون رو تغذیه میکنه؟ وهمشون رو. چرا؟ چون اینا نیاز دارن که خیالشون تغذیه بشه. اینا که نمیتونن فقط با استدلال دینداری کنند. که اینجا بود که هایدگر اومد و بحث خودش مشهور است دیگه، بحث دازاینا آورد وسط. کوربن یکی از شاگردای بسیار محکم هایدگر است، متوجه شد که هایدگر چه حرف بزرگی میخواد بزنه و خوبم فهمید که هایدگر چی میگه. خوب تا آخر عمرم با هم بودن، یعنی اینا داشته باشین. کوربن اولین مترجم کتاب‌های هایدگر از آلمانی به فرانسوی است. و شما اینا ساده نگیرید، کتاب که بخوان به زبان دیگه ترجمه کنن باید تماما چشیده باشن، وگرنه نمیتونن ترجمه کنن. ترجمه که از آسونی نیست، ترجمه یه فلسفه غیر ترجمه یه داستان است. خود این دلیل بر اینه که کوربن کاملا چشیده است هایدگر. خب حالا این کوربن داشته باشید، متوجه شد که عجب در تاریخ هستیم که دیگه با فلسفه تحلیلی، فلسفه کلاسیک نمیشد ادامه داد. اومد دست تقدیر اینا کشون از طریق وزارت امور خارجه فرانسه به بزرگترین کتابخانه جهان اسلام در ترکیه. میگه در ترکیه بزرگترین کتابخانه جهان، چون میدونی که ترکیه خب مرکز جهان اسلام بوده است دیگه، استانبول بوده. اونجا با سهروردی آشنا شد، نه در ایران، اونجا با کتابای سهروردی آشنا شد. متوجه شد اونچه که هایدگر شدیداً دنبالش بود بهترش و دقیقترش و سرزنده‌ترش پیش سهروردی. به نام چی؟ همون که خودش میگه، به نام عالم خیال. سهروردی ها از کردم سهروردی کدوم سهروردیه که متوجه شد که شیخ الرئیس چی میخواد؟ حکمت اشراق میخواد، حکمت مشرقی میخواد. اومد حکمت اشراق در ادامه جناب شیخ اشراق به وجود بود. حالا سهروردیه، ببخشید، کوربنی که تاریخ خودش رو میشناسه، میفهمد ما یه خدایی میخوایم که هایدگر گفته است، ولی هایدگر ندارد این دستگاه را. میگه که هایدگر این راه را بر من گشود، ولی من ادامه خودم را در کجا پیدا کنم؟ در سهروردی. حرفش اینه که آقا عالم خیال در فلسفه، چه در فلسفه غرب و چه در فلسفه اسلام، گم شده است و ما برای این که دینداری کنیم در شرایطی که متاسفانه دینداری مساوی فلسفه شده است در همه جا دیگه، همین حالا هم شما همینطوری، حالا که دینداری مساوی فلسفه شده است، اگر خیال نیاد کنار تفکر انتزاعی، عملا دینداری دیگه در این تاریخ غیر ممکن است، الا دینداری مردم عوام و دینداری سنتی که اونا دیگه نمیشه جهان مطرح شد، نمیشه با تحصیل کرده در میون گذاشت. امروز یه بچه یه دبیرستانی هم دینداری فلسفی میخواد، نمیشه شما بگو که روایت هست کافی است، عقلی که اومده است تو صحنه نمیتونه راضی بشه. خب حالا که نمیتونه راضی باشه دینداری فلسفی بهش بدین، اگه شما دینداری فلسفی به این بدین این قانع نمیشه، پس عملا کار به کجا میرسه؟ کار به بدینی میرسه. اینکه امروز یه جمله است شاید جا بخورید، امروز این جمله مشهور است که فلسفه کارش به سکولاریته ختم می شود. شک هم نکن. چرا؟ برای اینکه فلسفه استدلال میکنه، مفهوم میکنه، با دینداری مفهومی امکان دینداری به روش مذهب سنتی امکان نداره. یه کاری مشکل گرنه شما موزلدون همین است تو این تاریخ. اینجا بود که کربن متوجه شد که باید بیاد و دین را با اون هویتی که استدلال هست به اضافه خیال مطرح کنه، که علی این جمله ای من برای شما مبهمه، چند جلسه طول میکشه تا این جمله را معنا کنم. جمله خودش اینه که جهانی گم شده است. اون جهان چیست؟ جهان خیال فعال، و باید این برگردد به جامعه. من تو مثالایی که میزنم اینا آروم آروم روشن میکنم انشاءالله. خب حالا با این مقدمه، ما به اعتبار اینکه صدرا رو از دست دادیم، چرا؟ در حد استدلال در مقابل مخالفی صدرا رو داریم. این صدرای امام خمینی نیست. صدرای امام خمینی، اصلا امام خمینی کتابای عرفانیشون کاملا صدرایی است، و اونجایی که بحث صدرا میکنن کاملا عرفانی است. اصلا امام که خیلی عجیبه، ولی خب اینم گم شد. ما الان امام هم اگه بخوایم بفهمیم، ظاهرا باید رو خیال بیشتر کار کنیم. بعدم برمیگردیم به میبینین که نه، میرسین به یه جایی که یه روایت امام صادق را اگر با اون پشوانه عقلی و هویت خیالی مطرح کنید، مردم میتونن باش زندگی کنن. ولی ما متاسفانه گاهی میایم روایت ها را هم چه کار میکنیم؟ صرف استدلالش میکنیم. روایت ها را میرسیم، روایت خیلی وسیع تر از عقل انتزاییه. خب حالا با این مقدمه، ابهاماتی که براتون پیش میاد رو بلکه انشاءالله یواش یواش رفت بشه. عنوان بحثمون در چند این جلسه هست جهان گم شده. ممکن است بگه خب منظورت باز خیال است. نه، چون این واژه هم هنوز برای شما روشن نیست، ما همین رو میگم. اگه نگاه کنید، کل بحثی که من میخوام برای شما بکنم گزیده هاییست از کتاب تخیل خلاق آقای هانری کاربون تحت عنوان تخیل خیال در عرفان ابن عربی. ابن عربی در آخرین فصل، فصل محمدی، عیناً میاد این بحث رو کنه. میگه ما تخیلمون در دین باید فعال باشه، وگرنه دین بی تخیل فعال نمیتونه ما رو کمک کنه. خب این شمارهایی که جلوی این سطور نوشتن، اینا صفحه های کتاب تخیل خلاق است که اگه یه وقت خواستین رجوع کنین به اون کتاب این راحت تره. صفحه 42 کتاب تخیل خلاق، ایشون این جمله مشهورش رو داره، بسیارم به درد دو میخوره. میفرما در ظرف خیال روح جسمانی و جسم روحانی میشود. خیلی حرف درسته. مثال میزنیم، حضرت جبرائیل در مقام عقل کلند. خب حالا اگه بیان نازل چی میشند؟ روحیست که جسمانی شدن. اینا داشته باشی. حضرت امام رو نگاه میکنین، سخنرانی میکنن، گوش میدین به حرفاشون، خب صوتش رو میشنوین، جمالشون هم میدونین، یه حالت معنوی رو در خیالتون شکل میدین. جسم رو روحانی کردید. یا چی؟ مثلا باز خدا رحمت کند آوینی را، صحنه را نشون میده، بعد یه سطری مینویسه، شما از این صحنه یه فهمی در خیالتون میارید، یعنی جسم رو روحانی کردید. پس کار عجیبی دارید خیال میکنید. ابن سینا بنده خدا چند بار میگه آقای مطهری، مکرر دو این کتاب اصول فلسفه تو پاورقی ها از قول ابن سینا میارن، میگن تا کسی خیال رو نفهمد فیلسوف نخواهد شد. اما کی گوش داد؟ این از همین حالا خودت متوجه میشین که پس عجب خیال یه چیز عجیبی است. در ظرف خیال روح جسمانی و جسم روحانی می شود. حالا میخواد در صفحه 143 خیال فعال را برای ما یک کمی شرح بده. آروم آروم اینا کار میبره، به مرور یا حل میشه. میفرماد قوه خیال اندام ادراکی خاصی است که حالت تجلی دارد. ما اصلا باورم اونو میاد که خیال قدرت ادراک ده. فکر کنیم فقط با حس ما میتونیم ساعت را ببینیم. نه آقا، شما وقتی یه منظره را میبینید شکوهش را با کجا میبینید؟ عرض کردم یه بار تو همین جلسات گوش سپرده، شکوهش که پیدا نیست، شکوهش با خیال همین حالا دارید میبینید. اما باوره نمیاد که دارید میبینید. کلن زیبایی ها رو شما با خیالتون میبینید. و جالبه است که شما به قول بزرگان خیال معرفت بخش است، نه خیال یه خیالاتی است. شما وقتی که این شکوه را میبینید یه معرفتی پیدا میکنید، مثل دوتا چارتا نیست، مثل استدلال هم نیست، ولی بعد با یکی که حرف میزنید بیشتر راست میکنید. آدمی که با صفا روبرو بشید، خب مگه من مثلا شما وقتی مثلا از قیامت بترسید معاد براتون روشن بشه، مگه دروغ نمیگون دیگه؟ پس میرسیم به این که خیال اولا یه قوه ادراکی است، در ثانی معرفت بخش است. بله قبول دارم ان گم شده است، این جهان جهان عجیبی است که گم شده است. و ادامه شه ببینید، و قادر از داده های حسی را به رمز و حوادث تاریخی را به سرگذشت های رمزی تبدیل کند. آره داده های حسی برادو مشخص شد. مثال میزنیم، گفتیم دریا یه شکوه میشه. شکوه اگه یکی به شما بگه کوه نمیدونه، یه رمز است. رمز است یعنی چی؟ یعنی در دل این ظاهر نهفته است. اما خب ظاهرش که یخت آب است داره. بعد میدونیم دست استاد بزرگ میگه دست این قصه دیدن که وقتی دم دریا آب میسید هی موج میاد، یک رمزهایی از این میگیرن که خود من هی رحت میکنم که گاهی روحا چقدر زلال است در درک رمزها. از چی؟ از داده های حسی. بالاخره بخواید و نخواید این کار خیال است. یا مثال دومیش، حوادث تاریخی را به سرگذشت های رمزی تبدیل میکنه. من دائم کربلا را براتون مثال میزنم. خب اسراری که در کربلا هست، هر کدوم ما میگن آقا سکینه اومده است در ودا پای اسب زلجله ها میگیره. خب یک ظاهریش که، ولی ببینید چقدر من و شما عشق ریختیم پای این قضیه. این عشق سه چیه؟ یعنی یه چیزای جلو ما گشوده شده است که هیچ راهی برای رسیدن به راز اون چه گشوده شده است نیست الا عشق. دست شما هم نیست. چی میخواد؟ چه راه؟ بعد خب دیگه حالا نمونه همین ها میخواه میگم. وقت اینا دارید، متوجه نیستین که دارید با خیالتون شما این سرگذشت رو تبدیل به یک رازی در تاریخ میکنید. ادامش، داده های حسی را به رمز و حوادث تاریخی را به سرگذشت های رمزی تبدیل میکند. تعویل، حالا بحث تعویل مربوط به اندامی است که بتواند تجلیات را درک کند و به صورت‌های مرئی شأنی تجلیگونه و انکشافی ببخشد و آن همان خیال فعال است. سطر بسیار مهم است. شما این لغت رو میگن آقا مطالب به تعویل بود. یعنی این قرآن رو ما در درس سوره آل عمران دلایل از علامه آوردیم که علامه میفرمان نه، تعویل فقط منحصر به ائمه نیست. یعنی راسخون فل علمی که اینجا در این آیه میگه به دلیل شواهد بعدی نمیتونه معصوم باشه. پس راسخون فل علم منحصر به معصوم نیست، پس مال مؤمنین است، حتما مال مؤمنین است. اما خب حالا مؤمنین تعویل میکنن یعنی چه؟ مثلا این آیه را تعویل میکنید یعنی چه؟ یعنی صورت باطنیش را تعویل، یعنی به اول برگردوندن. مؤمن اگه خیالش فعال باشه میتونه به باطن ببره. مثلا شما آیات رو میخونی، خب میبینین که یه آیه، من مثال میزنم سر مقبره جناب شاه حسین ولی، من یه مرتبه گفتم یه تفعلی بزنم، قرآن دستم بود، تفعل زدم، اومد که بزرگانی که یدعو الله خدا را صبح و شام چی میخوانن، آخرا سوره کهف است، خب و دعوت میکنن شما را به این خدا. خب من اینجور برداشت کردم، خب ظاهرش که باطنش تعویلش این بود که شاه حسین ولی داره میگه که اگه سراغ من بیاد من اشاره هستم به دعوتهای خاص. خب نمونه‌ش هم تو مرحوم علامه دیدین دیگه، سراغ علامه اومد دعوتش کرد به اینکه رزقت را نگران نباش، از تبریز بیاد خدا بهت میده، و ربطی هم داره به امامت، چون میدونین که شاه حسین ولی اومد گفت که این 18 سال که تو مهمان بود ما بودی، علامه حساب کرد که 18 سالش نیست، متوجه شد 18 سالش امامه سرش گذاشته است، که من به بچه‌های تبریز گفتم، گفتم شاه حسین ولی ولع داره، لهله میزند که چیزهایی در چنتش هست که نشون بدید، و بیشترم با علما حرف دارید. چون منم اونجا همون رفته بودم که برای طلاب حرف بزنم، حس کردم که کام اصلا من نمیدونستم شاه حسین ولی حالا اینجا، حواسم نبود وسط شهر دارم، انگار یکی صورت منو برگردون به طرف اون تابلو که خودم نظرم است که نقشه از اونشون در صحنه بود. روی سایت جواب دادم سوال امام جماعت اونجا، بعد سوال کرده بود من یک کمی عرایزی در این رابطه گفتم، اگه تحت عنوان شاه حسین ولی سرچ کنید میاد برات. عرضم اینجاست که خب این چی جلوی ما گذاشت؟ قوه خیال ما را آیه جواب داد. مثال خیلی داریم زیاد که شما تأویل میکنید حادثه را، یعنی حادثه را به ظاهر میبینید اما یه جور میبریندش یه جای دیگه. با چی؟ در پیامبر بسیار این پیش میمد است که مثلا داشتن میرفتن یه تصمیمی گرفته بودن، مونده بودن که عمل بکنم یا نه. یه مرتبه امیرالمومنین را جلو خودشون میدیدن، تأویل میکردن که باید عمل کنه، یعنی این ظاهر امیرالمومنین منتقلشون میکرد به این که اون صورتی که در ذهنشون از حقه است، صورتی که در ذهنشون بود تصمیمه به یه حرکت و عمل بود. مثال حالا باز بحث دقت کنید جمله را، تأویل مربوط به اندامی است که بتواند تجلیات را درک کند. اینم خیلی نکته مهمیه. ببینید شما با قلب پیامبر روبرو هستید، معانی آیات را تلقی میکنند، با جمال جبرائیل اون آیات را در جمال جبرائیل میبینند. دوباره مثال شکوه و دریا را ببینید، شما در دریا شکوه را میبینید راستی راستی، اما چرا میبینید؟ برای اینکه یه مقامی دارید که شکوه تجلی میکنه. شکوه صورت است یا صورت نیست؟ صورت است اما ماده نداره. شکوه معنای شکوه که شکوه نیست که، شما در روبروی دریا شکوه ها میبینید، هرچی هم میگن آخه یخته آبه، میگن نه به خدا یه شکوهی را میبینم. میبینید اما نه دیدنی که دیدنی باشد از بیرون، دیدنی است که از بالا، یعنی تجلی میکنه برای شما شکوه در موتنی که صورت دارد. شکوه نارو باید انشاءالله روش فقه میریم جلو. این نکته خوب جمله‌ایه که میفرماد که تأویل مربوط به اندامی است که بتواند تجلیات را درک کند و به صورت‌های مرئی یعنی قابل رؤیت شأنی تجلیگونه و انکشافی ببخشد. یعنی الان شما این دریا را شکوه را مرئیه برادون دارین رؤیت میکنید، اما شأنی تجلیگونه برادون ببخشد. به اعتبار چی؟ به اعتبار خیالتون، و این همان خیال فعال است. خیال فعال پس معلوم شد که بعضی خیالا فعال نیست، میرستیم، بعضی خیالا مرده است. خیالای دنیای مدرن نه تنها مرده است، جهنمی هم شده است. حالا اون خداشون میدونن. دومیش هم میخونم و دیگه بقیهش بمونه. صفحه 153 یه کتاب خیال فعال یه بحث خیلی خوبی داره که اصلا محال از شما اسلام را بدون به صحنه آوردن خیال درست ببینید. اسلام را میفهمید، خوشا به حالتون، اما شما مثلا شب قدر اگه خیالتون هم وردارین برین در صحنه، اون امیرالمومنین را میبینید. یعنی خب امیرالمومنین باید پهلودون نشسته باشه در یا در افق خیالتون تجلی میکنه مولامون برامون. وقت بعد میرسیم میگه این اتفاقا راستترین راست هاست. راسته، یعنی دروغ نیست که. خب رویت امیرالمومنین به لباسشونه و لباس کفشای پارشون یا به یک حضور است. چطوری شکورا شما میبینید؟ علی واقعی علیست که در خیال شما خدا متجلی میکنه. متاسفانه گناه میکنی، گرفتار حسیات میشیم، علی بر ما تجلی نمیکنه، چون باید خدا تجلی بده. اینا توحید انتزاعی و دین ظاهری نمیتواند امکان یک مواجهه الهی ثمر بخشی را با حقیقت فراهم سازد. توحید انتزاعی و دین ظاهری، هر دو، بعضیا حسیان بعضیا فیلسوفن، هیچ کدوم کافی نیست. نه حسیون کافیان متحجرین، نه فیلسوفا کافیان. امکان یک مواجهه الهی ثمر بخش، ثمر بخش یعنی دلمون حال بیاد. یعنی شما دریا میرید که شکوه شما را بگیره، شما میرید مزار مولامون امیرالمومنین تا امیرالمومنین با شما مواجه بشه. حرم و نقره و طلا میخواین که چه کار کنید؟ نادیده گرفتن عرفان و طریقت باطنی موجب میشود نتوانیم اسلام را درست بشناسیم و درست معرفی کنیم. بله، بعد در صفحه 161 میگه که خیال فعال علمی است که نه براهین عقلی را بهش تن میده، خیلی دقت کنید، و نه قضایای هندسی. خیال فعال علم است، به شما معرفت میده. شما از احیا که برمیگردید، اگر با اون تجلیات الهی به لطف الهی روبرو شدید، واقعا یه عالم دیگه. اما عالم فیزیک و شیمی و اینا که نیستید. ما چون اینا رو علم میدونیم، اینا علم نمیدونیم. نه، خیال فعال علمی است که نه به براهین عقلی تن میدهد و نه به قضایای هندسی. نوعی تشرف به شهود است. یعنی واقعا پای رؤیت وسط است، پای شهود وسط است، و نه چیزی خیال پردازی. همین تو الان مصیبت ما این شده است که همین با بچه های فضای مجازی اخیراً صحبت میکردم که شما باید خیالی را جای وهمی بیارید. جایی خوردن گودن خیال به چه دردی بخورد؟ یعنی اینقدر عقب افتادیم که نمیدونیم. نه، نوعی تشرف به شهود است و نه چیزی مثل خیال پردازی. مشاهده ایز خاص با نظر به آنچه اگر در مکانی نبود مشاهده نمیشد. این خیلی جمله خوبیه، دلم نیومد این بحث رو نخونه. خب شما تو روایات زیاد دارین که پیامبر شیطانا دیدند. خب حالا شیطانا کجا دیدن؟ خوب گوش بدید، ما تو خیالشون دیدن. خیلی خوب، یه جایی بود این شیطان واسطه بود یا با نساده بود؟ یه جایی بود. اینجا تو کوچه، تو کدوم کوچه بود؟ تو هیچ کدوم کوچه. آقا جایی است، خیال جایی دارد، هرچند که جاش جای مادی نیست. این مهمه که خودت دونم میگه. خب پیامبر یا اولیاء الهی میگن آقا مثلا شیطانو دیدیم، دیدیم مثلا اون گوشه واسطه است. خب پس یعنی یه جایی هست، پس خیال جایی است که اونجا جای عالم ماده نیست، اما جاست، مکان است. حرف ما اینجاست. میفرماد که مشاهده ایست خاص با نظر به آنچه اگر مکانی نبود مشاهده نمیشد. ما متاسفانه با این جمله که در خیالمون دیدیم. خب یخته برو جلوتر، در خیالمون دیدیم یعنی چی؟ یعنی آقا در عالم خارجی که ماده هست ندیدیم، ولی در خارج هست. عین این که من شما رو میبینم در عالم خیالم، طرف خب میبیند یه ملکی رو میبیند اومد سراغش باش حرف زد، خب این چی بوده است؟ این یه جا بوده است. به همان معنایی که شهودهای تجلیگونه و شهودهای جذب آمیز در حالت رویا و یا در حالت بیداری رو راهیابی به عالمی با ساحت دیگر می باشند. عالم است، مکان داره، اما ساحت دیگر است. چون ما اصالت می دیم به این ماده، می گویم اونجا که جا نبود که. چرا قربان جا نبود؟ مثل آن که در خبرها می یابیم که پیامبران یا اولیاء الهی با شیطان برخوردهای تندی دارند و او را از خود می رانند. این وقایع در تاریخی که دارای زمانی خاص باشد واقع نمی شود. یکی میگه آقا چه روزی بود؟ اصلا چه؟ بلکه وقوع آن در ساحت دیگری است به نام خیال فعال. بعد می رسیم به بحثایی که مثلا امیرالمومنین خلاصن میگه آقا من این کارو کردم، کی؟ اصلا هنوز به دنیا نیومده امیرالمومنین. در کدوم تاریخ؟ در بی تاریخی. تاریخ مال این دنیاست، اما در جایی، مکانی، ساحتی اینا باید ان شاء الله بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
این خیالی که ازش صحبت میکنیم تو این زمانه الان تحت تاثیر زمانه ای که همه چیز رو متافیزیکی کرده یا یه من استعلایی که همه چیز رو برای خودش تفسیر میکنه، خب این خیال تحت تاثیر این زمانه هست یا نه؟ ولی تجربه که من دارم نسبت مثلا حالا شهید آوینی یا شعر این است که نیست، انگار یه راه دیگه است.
چرا؟ در این که ما گرفتار فضای مجازی یا خیال پردازی هستیم، یه مصاحبه‌ای با این نشریه خط داشتم رو این کانال سرچشمه گذاشتم، نم دیدید یا نه؟ اونجا هست من میگم ذات، همون که میگون من اصطلاحی، ذات این که انسان اومانیستی خودش رو ببینه حتما فضای مجازی است. یعنی فضای مجازی ذاتی دنیای مدرن است، به همون دلیل من اصطلاحی. من اصطلاحی میگه من هرچه که پیش خودم است قبول دارم. حالا این بحثه. وقتی شما حساب کنید، پس بشر امروز به جای اینکه در ساحت خیال باشه در حالت خیال پردازی است. خیلی لغت خوبیه. یعنی داره به قول حالا میگن مشهور است که میشل فوکو میگه حقیقت اون چیزی است که من خلق میکنم. بالاخره اینا میگن غربی ها. حالا بعضیا میگن به پاموش میشل فوکو بذاریم، بعضیا میگن نگذاریم. خب این خیال پردازی است. خب الان ما کجایی؟ ما بسیار گرفتار خیال پردازیم. اما آیا همین که گفتید امثال آوینی، امثال شعرای ما، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیال آتش بود صاحب جمال. اصلا انسان اگه در موتن خیال نباشه شدید نیست، سرزنده نیست، گر خیال آتش بود صاحب جمال. الان ما در گذرگاهی هستیم که عرض کردم برای انقلاب اسلامی حتما در آینده خیالهای صاحب جمال را به بشر عطا میکنه. مثلا جنس آینده ما از این جنس است. همین مقالم که عرض میکنم عنوانش اینه دیگه، فرایند انقلاب اسلامی در آینده. وقت یه قسمتش خیاله دیگه، فرایند یعنی آروم آروم به وجود میاد. یکی از جایی که پاک میشه بر از بشر این دوره ظلمات خیال است.
الان این مرزش از خیال پردازی با اون خیالی مرزش خیلی هم دقیقه، خیلی هم انگار نازکه.
آره، شما در نسبت با خیال پردازی اصلا دقدقه حضور در ساحتی ندارید. یعنی همین زمین گیر شدن دونه اصالت میدید، اونجا آنی میپرید بیرون. مثلا برای شما بیان همین که میگم مثلا یه فضای مجازی بیارن، یه چرندیاتی بذارن، چرا میپرید بیرون؟ چون که میخند در ساحتی دیگه. حتی مثلا همین روزا که وقت خوبیه، شما گاهی مثلا میرین روی سایتی میخند یه چیز دیگه رو دنبال کنید، یهو میبینید یه عکس خیلی هم بد، نه یخت بد بیاد، دلتون اذیت میشه. چرا؟ چون اصلا تو اون ساحت نمیتونین دیگه برای این جا قائل باشین، زمینگیر نمیشید در ازای این ساحت ببخشید از این توهمات دنیای مدر. بالاخره وقتی به بشر تذکر دادی، پیامبر اومدن تذکر بدن که شما به قول حال حافظ عملا صحبت پیامبران از دیگه تو را چیز کنگره عرش میزنن سفیر. خب وقت مثلا حالا بعدن میرسید، یعنی حالا شما بعدن غزلیات حافظا با این دید بخونید، ببینید حافظ چقدر در خیال پاک خودش در حد تعینات بسیار زیبایی به سر میده.
پس حالا امید هست با این مباحث بشه این مرز رو پیدا کرد؟
بحث سر جهان گم شده است. جهان گم شده را تا گم شده تا نفهمیم که گم شده است که نمیریم پیداش کنیم. همیشه من عرض کردم ما امروز گم شده مون گم شده است. یعنی آدم پولش گم کرده است اما نمیدونه پولش گم کرده است تا به گردت پیداش کنی. اولین قدم اینه که گم شده مون را بفهمی. گم شده ما جهان گم شده مون را هنوز نمیدونیم مثلا چیه، واقعا نمیدونیم. ما خیلی امیدوار باشیم که آیا انقلاب اسلامی گویشی داره که به ما میگه که منو گم کردید. و انقلاب اسلامی منهای یافتن ابعاد وجه خیالیش باطن خیالیش عملا همین ها میشه که سیاسیون میگن سیاسیون مومن. ما الان بعضی ها داریم سیاسیون مومن هم. این که انقلاب اسلامی نیست، انقلاب اسلامی یه چیزی دیگه هست.
این بحثی هم که میگین روح جسمانیست و جسم روحانی، این همون مواد جسمانی نمیشه که یه جور روحانیت و جسمانیت و...
ما در متن خیال که بخوایم بحث کنیم تعریفمون اینه، از خیال تعریفمونه. ولی بحث نیست که حالا که اینو فهمیدیم معاد حتما در چه متنی محقق میشه؟ در متن خیال. یعنی شما در برزخ با چی روبرو میشید؟ با اعمالتون روبرو میشید. اینا کجا؟ پیامبر با چی روبرو میشد؟ خب با جبرائیل. کجا روبرو میشد؟ رؤیت بود. خب رؤیت که باید جا داشته باشه، اینجا هم که نبود است. معاد الان هست یا نی؟ کجا هست؟ در متن. میگن عالم مثال. محترمانه میخواین اون عالم مثال تکلیف حل نکن، حل کن مسئله رو. بالاخره این عالم مثال جا داره یا نداره؟ مکان داره یا نداره؟ ساحت داره یا نداره؟ اسمش هر چی میخوایم بزنیم، میخوایم بزنیم عالم مثال، میخوایم بزنیم عالم خیال. خیال پردازی نه، خیال.
مشکل همینجاست.
صلی الله علی محمد.